سلسله مباحث مصطفی امینی خواه، واقعیت یا جذابیت، فصل دوم، با موضوع واقعیت حسینی، جذابیت یزیدی. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وجود نازنین امام حسین علیه السلام در یکی از سخنرانی های معروفی که دارن عبارتی رو به کار بردن، تعبیر رو به کار بردن، فرمودن من از سر خوشگذرونی و هوس و علافی و بتالت خروج نکردم، نخواستم تو چشم باشم، سر و صدا بکنم، مشتری جمع بکنم، علکی در موضع مخالف حکومت خودم رو قرار بدم، چهار تا طرفدار پیدا بکنم. بعضی از این کارهایی که بعضی انجام میدن برای اینکه جذاب بشن. فرمود لم اخرج عشرن ولا بترا. من برای جذابیت خروج نکردم، قیام نکردم، من یه غرضی داشتم. انما خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی. من دیدم امت جدم داره خراب میشه، فاسد میشه. اصلاح وقتی میاد که فساد گفته بشه. دیدم امت جد من داره فاسد میشه، من خروج کردم برای اصلاح. یا ابا عبدالله، آقا جان، فداتون بشیم. امت جد شما مگه چه مشکلی براش پیش اومده بود که شما احساس کردین دارن فاسد میشن؟ نماز نمیخوندن که میخوندن، حج نمیرفتن که میرفتن، روزه نمیگرفتن که میگرفتن، نماز جمعه نمیرفتن که میرفتن. کجای دین داره مشکل پیدا میکنه که امام حسین علیه السلام به تعبیر خودشون خروج میکنن تا جایی که کشته بشن، اصلاح کنن امت جدشون رو؟ چه اصلاحی میخوان انجام بدن؟ در برابر چه فسادی؟ خیلی معطلتون نکنم، مهمترین فسادی که میتونه یه جامعه رو تهدید بکنه، خطر باشه برای یه جامعه، فساد در رأس حکومته، فساد در رأس جامعه است. به تعبیر برخی روایات فرمودن وقتی دو طایفه فاسد بشن، عموم مردم فاسد میشن. روایت از پیغمبر اکرمه، شبیه به این رو از امیرالمومنین و سایر معصومین رو هم داریم. فرمودن عمرا و علما، این دوتا وقتی فاسد بشن جامعه فاسد میشه. یکی مسئولین، یکی دانشمندان. معمولا فساد دانشمندان هم فسادیه که در تبع مسئولین شکل میگیره. یعنی معمولا رؤسا، پولدارا، اهل قدرت و ثروت میتونن علما و دانشمندا رو بخرن، لااقل ساکتشون کنن. پس فساد اصلی برمیگرده به رأس، به مسئولین، به رؤسا، به کسایی که یه فرهنگی رو میتونن به جامعه پمپاژ بکنن، یه گفتمانی رو میتونن تو جامعه شکل بدن، بعضی حرفا رو بهش اولویت بدن، اهمیت بدن، ضریب بدن، بعضی حرفا رو از اهمیت بندازن. کاری که رئیس تو جامعه میکنه، مسئول تو جامعه میکنه، این شکلیه. چرا امام حسین قیام کرد؟ چون جامعه فاسد شد. چرا جامعه فاسد شد؟ چون یه مسئول، یه رئیسی مثل یزید حاکم شد. یه وقت یه مسئولی آدم فاسدیه، ولی برای فساد گفتمان سازی نمی کنه، به فسادش افتخار نمی کنه، ترویج نمی کنه. خیلی اینا با هم فرق میکنه. معاویه و یزید تفاوتی با هم نداشتن، هر دو آدم فاسدی بودن. معاویه ظاهرداری میکرد، یه چیزی نشون میداد به حمایت از پیغمبر، یه موضعی میگرفت که حالا امشب بعضیشو عرض میکنم. یزید اینطور نبود، هیچ باکی نداشت، خیلی راحت بود، خیلی راحت. عرق‌خوری‌هاش علنی، زنبازی‌هاش علنی، سگ‌بازی‌هاش علنی، قماربازی‌هاش علنی، کثافت‌کاری‌هاش علنی. و مردم هم صدا کسی در نمیاد. اون دانشمندانی که تو اون جامعه هستن باید حرف بزنن، صدا کسی در نمیاد. تازه امام حسین که حرف میزنن به امام حسین میگن چرا تو حرف میزنی؟ نه دانشمندان از اهل سنت، دانشمندان به ظاهر شیعه. به امام حسین میگفتن آقا ولش کن، چی کارش داری؟ اینا گوش نمیدن، حالیشون نمیشه. حسن میفهمن یعنی چی این حرفا؟ بگه چی از اسلام میمونه؟ آقا ما انقلاب کردیم، پیغمبر اومده، جد من اومده، انقلاب کرده علیه کفر، علیه شرک، از یه در بیرون کردیم، از یه در دیگه به اسم پیغمبر همون کفر و شرکی که قبلا بود 10 برابر بدتر برگشته تو، بعد میگه صدا در نیاد. میشه؟ این اصلاحیه که میخواد امام حسین علیه السلام انجام بده. مردم دیگه براشون اهمیتی نداره. آقا شرک، توحید، خدا، پیغمبر، دین، دینی هم که گفته میشه نه فقط نماز و روزه و این حرفا، اینا که بود. شرک اصل ماجرا این بود. رو پای خودمون بیستیم، به تعبیر آیه آخر سوره مبارکه فتح که فرمود در تورات و انجیل من شما رو این شکلی معرفی کردم برای قبلی ها، گفتم اینا رو پای خودشون میستن. آیه آخر سوره مبارکه فتح آیه عجیبی هم هست، اعجازی هم در این آیه هست. آیه آخر سوره مبارکه فتح تمام حروف عربی، 28 حرف عربی درش به کار رفت. آیه اعجازآمیزی است. میفهمد من برای یهودیا قبل از این معرفیتون کردم، آبروداری کنید. من برای مسیحیا قبل از این معرفیتون کردم، ذالک مثلهم فی التورات، تو تورات معرفیتون کردم برای یهودیا، تو انجیل معرفیتون کردم. خدایا از ما چی گفتی؟ شما الان بخواید از یه آدم نخبه‌ای پیش 4 نفری که درس نمیخونن تعریف بکنید چی میگید؟ که اینا رو به حرکت بندازید. خدا میخواد از امت اسلام که بهترین امت در طول تاریخن تعریف بکنه برای مسیحی ها و یهودی ها تو تورات و انجیل. چیا گفته؟ یه بخشی از عبادتشون رو گفته؟ یه بخش مهمتر چیه؟ اشداء و علل کفار رحماء و بینهم. میاد بعدن یه نسلی میاد، یه امتی میاد، یه قومی میاد، اینا دیگه با کفار سازش ندارن، تسلیم نمیشن، حقشون از حلقوم کفار میکشن بیرون، ذلیل نیستن پیش کفار، گدایی نمیکنن. خدا پوز داده به امت اسلام پیش مسیحی و یهودی. اون امتی که خدا پوز داد همین بوده که یزید اومد، امتی بود که یزید حاکمش شد. این طلب اصلاحی امت جدی ولی اینجاست. امت جد من قرار بود اشد و علل کفار باشه، یه بوزینه باز، سگ باز، زن باز، عرق خور حاکم بشه، بقیه هم بر رو بر نگاه کنن، صدا هیچکی در نیاد، که وقت پولش رو قطع نکنن، یه وقت تبعیدش نکنن، بیرونش نکنن. از چی میترسید؟ البته همیشه جبهه واقعیت، جبهه حقیقت مشتریاش کمه. آخر سپاه امام حسین به 100 تا نمیرسه. سپاه عمر سعد ملعون 6 تا سپاه 5000 نفر است فقط. هر کدوم برای یه گوشه گذاشت. تو کل سپاه امام حسین یه دونه تیرانداز نبود. مرکب جنگی نداشته. فرصت نیست براتون اینا رو بگم، خیلی چیزای عجیبیه. سپاه مقابل فقط 6000 تیرانداز داره. خب آدم باید کم بیاره دیگه. آقا ببین اینا چیا دارن، با یه بمب میتونن نابودمون کنن. بعد آخر اونی هم که میگه با یه بمب میتونن نابود بکنن، به اون یکی میگه تو زیر کولر نشستی داری حرف مفت میزنی. یه قدرت و شکوه ظاهری و پوچ. مردم کفر هم با همین ترسوندن که الان شده شبهای بعد بیشتر در مونش صحبت میکنن. شمر اومد داد زد گفت سپاه شام، سپاه شام، سپاه شام، یه سپاهی دارن اینجوری اسباش، تجهیزاتش اینه، اصلا این سپاه وجود نداشت، دروغ بود. مردم کوفه گول خوردن، ترسیدن. یه هیبتیه دیگه، یه اهنتلوپیه، یه یزید میگن ده تا یزید از دهنشون در میاد، میترسن، واهمه دارن، شوکتی داره. امام حسین تک و تنها ایستاد در برابر این آدم بیبوته، موجود پست که از حاضر نشد به عهده بگیره شهادت امام حسین رو. تو مجلس یزید شروع کرد. وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها خطبه قرار آتشین خوندن، این شروع کرد فحش دادن به عبیدالله ابن زیاد. یزید خدا بگم عبیدالله رو چیکار بکنه؟ این نونو گذاشت تو دامن من، کی بهش گفت حسینو بکشه؟ انقدر آدم پس که کار خودشو به عهده نمیگیره. تا نیم ساعت پیش داشت قدرت نمایی میکرد با رأس مبارک ابو عبدالله، حالا سرشو انداخته پایین، گردن اینو اون میندازه. از یه همچین کسی آدم میترسه؟ از یه همچین آدم ذلیلی؟ امام حسین فرمود مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه. معلوم میشه اگر کسی با مثل یزید بیعت کرد، دیگه مثل حسین نیست. مثل یزید مگه کیه؟ هر آدم ذلیل، ضعیف، پس، حقیر، فرومایه، دنیا طلب، قدرت طلب، این مثل یزید. آدم زیر باری همچین کسی نیست. یه داستانی رو دیشب وعده کردم بهتون، امشب براتون بگم. داستانیه که یقین دارم بیش از 99% ماها نشنیدیم. اون 1% رو هم از باب احتیاط گفتم، وگرنه میتونم بگم 100% نشنیدیم. داستان خیلی عجیبی هم هست. داستان کجا اومده؟ تو کتاب شریف تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، معروف به تفسیر قمی، که یکی از معتبرترین کتب شیعه است. تو این کتاب جناب علی ابن ابراهیم که همه تفسیر ایشون تفسیر ولایی و تاریخیه، همه آیات رو منطبق بر صفات و سیره اهل بیت روایاتش رو آورده، یه ماجرایی رو نقل میکنه. ماجرا خیلی ماجرای جالب و عجیبیه که ادامه ای هم داره، واسه تون میگم اون بخشش هم خیلی عجیبه. پادشاه روم که من دیشب گفتم، ما هر وقت میگیم روم تو این جلسات خودمون، ما چند تا واژه رو میخوایم معادل همدیگه بگیریم. میگیم پادشاه، میگیم روم، میگیم یهود و نصارا، میگیم غرب، اینا همش یکیه. هر وقت من اون یکی ها رو گفتم، شما این یکی ها رو تطبیق بدید. امپراتوری روم یکی از 4 تا امپراتوری بزرگ دنیاست. امپراتوری ایران، امپراتوری مصر، امپراتوری روم، اینا تو منطقه درگیری قدیمی با هم دیگه داشته. امپراتوری ایران از بین رفت وقتی پیغمبر اکرم به نبوت رسیدن. تو فاصله کمی امپراتوری ایران از بین رفت. امپراتوری مصر هم خیلی قبل‌تر از این از بین رفته بود. امپراتوری روم موند. این واژه روم رو من باهاش کار دارم، چون تو روایت ما گفتن این روم رو ولش نکن، شما قبل از ظهورم با این روم کار دارید. این جمله رو فعلا از من داشته باشید، یه رو 20 دقیقه، شاید نیم ساعت دیگه در موردش این نکته رو عرض میکنم انشاءالله. ماجرای روم ماجرای مهمیه. شما الان ممکنه بگید آقا شب محرمی به ما چه، امپراتوری روم و این حرفا؟ خیلی به ما چه، خیلی به ما رب داره. گفتن قبل از ظهور درگیری شما با رومه، بعد از ظهور هم درگیری شما با رومه. این روم کیه، چیه، ماجرا داره. این همونی که ما بهش میگیم غرب، میگیم نظام سلطه. بهترین تعبیر امام و رهبری این تعبیر به کار میبرن، نظام سلطه. روم که خیلی نقش عجیبی تو تاریخ ما داره و همیشه هم پشت پرده. این فتنه هایی که غربی ها میکنن معمولا این شکلی، همیشه پشت پردن، دیده نمیشن. که هنر عجیبی داره. الان شما ببینید تو انگلیس، ملکه انگلیس اومده مجلس رو منحل کرد. بعد جالبه این شگرد انگلیس خبیس تو دنیا برای همه جا انداخته که ملکه انگلیس هیچ کار است، داره که همه کار است. بعد همون انگلیس خبیس تو ایران ما جا انداخته که رهبری همه کار است، داره که اختیارات رهبری نسبت به خیلی قوا خیلی محدود تره. قانون اساسی حدود رو مشخص کرد. بعد اون ملکه ای که انقدر، چون الان تو جمهوری اسلامی هیچ کس قدرت نداره مجلس شورای اسلامی رو منحل کنه، حتی رهبری هم نمیتونه منحل کنه، قانون اجازه نداده. ملکه انگلیس مجلس رو منحل میکنه به هر چی میگی؟ ملکه که قدرت نداره، ملکه مقام تشریفاتیه، ملکه کاری نیست. این خباثت مال یه روز و دو روز نیست، این از اول تاریخ بوده. ما این دعوا رو با رومیا و با غربیا داشتیم. من یه نمونهشو میخوام براتون بگم، بعد ببینید چقدر این ماجرا عجیبیه. علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر نقل میکنه، میگه در درگیری امیرالمومنین و معاویه ماجرای صفین، بعضی میگن صفین، صفین غلطه، صفین درسته، اینا دائم رصد میکردن ببینن اوضاع چطوریه، میخواستن حمله نظامی کنن، کار انقلاب پیغمبر رو یه سره کنن. یه قطب مونده بود، بعد پیغمبر اومد شد قطب دوم. امپراتوری ایران از بین رفت، امپراتوری مصر از بین رفته بود، پیغمبر اومد همه اینا رو زیر پروبال گرفت، شد قطب دوم. یه تهدید جدی بود برای روم. خیلی وقتا اهل بیت سکوت کردن، کوتاه اومدن، به خاطر این بود که روم نفوذ نکنه. من رو بچه‌ها میخونم براتون امشب. امیرالمومنین چرا تن داد به ماجرای سقیفه؟ چون یکم درگیری میشد، رومی‌ها میومدن همه چی رو صاف میکردن. روایات ماست. خیلی عجیبه اینا. میگه تو دعوا و درگیری امیرالمومنین با معاویه پادشاه روم، که اسم عجیب غریبی هم داره، من تو ذهنم نمونده، تو این روایت هم اسمش نیست، برگشت گفتش که این ماجرای علی و معاویه چیه، براش توضیح دادن، گفت کدومشون بر حق، کدوم خوبه، کدوم بده، و منجم و اینا آوردن و مفصل توضیح دادن. گفت نامه بدین یکی به علی. این روایت عجیبیه ها، این رزق محرمه ها. گفت یه نامه بدید به علی، یه نامه بدید به معاویه، بگید سفیرشو برای من بفرست. شما رو چه به سفیر اینا کار داره، بورسیه میکنه، بچه های مسئولین رو میگیرن بورسیه میکنن برای 100 سال بعد، مالا یه روز دو روز نیست، 20 قرن کارش اینه. گو بچه های اینا که نسل بعد مسئولین هستن بگو بیان. امیرالمومنین کیو فرستادن؟ امام حسن و مشتبه. معاویه کیو فرستاد؟ یزید ملو به عنوان سفیر. ببینید دیگه شخصیت آدم ها، فقط من همینقدر، شما الحمدلله آدم های تیزی هستید. ملت ایران هم که تو این 40 سال قربونش برم روز به روز دارن سیاسی تر و تند و تیزتر میشن. این روایت رو من میدونم 100 سال پیش اگه میخوندیم خیلی اصلا نمیفهمیدن ماجرا چیه، ولی امشب من برای شما بخونم که شاید اکثر ما اولین بار باشه میشنویم، قطعا شما تعجب میکنید از این همه عمق توی این ماجرا. بعد میبینید چقدر وقایع بعد به اینا ربط داره. بعد همین امروز ادامه اون ماجراست، اینکه دیگه هر روز عاشوراست. یعنی چی؟ قبلش چی بوده که الان هر روز عاشوراست؟ این دوتا رو فرستادن، امام مجتبی، یزید ملعون. به تخت و تاراجش رسید پادشاه روم، زیورالات و مرتب و یزید ملعون اومد. حالا اینا این سفیر معاویه است، حضرت هم سفیر امیرالمومنین. دو تا برخورد رو ببینید، تو رو خدا چقدر جالب این تیکه روایت. متن روایت اینه، میگه که این دو تا وارد شدن. فلما دخل یزید علی الملک، اول یزید اومد. شما تیزید، میفهمید دقیقا. من هم یه تیکه روایت براتون بخونم تا ته ماجرا رو میگیرید. لازم هم نیست آدم حرف که میزنه هی ارجاع و تطبیق سیاسی بده، همین متن تاریخ خونده خودش هزار تا حرف سیاسی توش در میاد. اون که باید بفهمه میفهمونیم، که باید بخوره میخوره. یزید وارد شد، این نماینده اسلامی. اینا میخوام محک بزنم، نسل بعد مسئولین کیان، سرمایه گذاری کنی روش. رو بچه های علی سرمایه گذاری کنیم، رو بچه های معاویه. کیا رو بخریم بسازیم برای آینده؟ یزید وارد شد چیکار کرد؟ اولا که مات و مبهوت در و دیوار رو نگاه میکرد، چه کاخیه و چه جاییه. وقتی وارد شد اخذ به یده دلا شد، دست پادشاه روم رو گرفت، فقبلها دلا شد، دست پادشاه روم رو بوسید، ثم قبل رأسه، بعد اومد پیشونی پادشاه روم رو بوسید. یعنی دمت گرم که ما رو دعوت کردی بیایم اینجا رو ببینیم، چه جایی، یه کمی هم به ما بدید، ما هم یه گوشه جا بدیم، یه ریاستی جایی. این نماینده بنی امیه و نماینده معاویه است. امام حسن و مجتبی وارد شده، این نماینده اسلامیه، چون بعضی از صلح امام حسن خیلی خوششون میاد. این تیکه هم بهشون یاد بدین، بندگان خدا مستضعفن، بلد نیستن، اتاری فقط آدمای نادونی فقط همین تیکه رو بهشون یاد دادن. اینم یاد بدین، اینم یه مذاکره از امام حسن مجتبی با جبهه کفر. میگه امام حسن علیه السلام وارد شدن، تا وارد شد گفت الحمدلله الذی لم یجعلنی یهودیا ولا نصرانیا، شکر خدایی که منو یهودی و نصرانی نکرد، ولا مجوسی یا منو مجوسی نکرد، ولا عابد الشمس والقمر منو خورشید پرست و ماه پرست نکرد، ولا صنم والبقر منو بت پرست و گاو پرست نکرد، و جعلنی حنیفا مسلما من مسلمونم اونم موحد، ولم یجعلنی من المشرکین خدا من از مشرکین قرار ندید. تبارک الله رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمین، اینا رو گفت، مجلس ریخت به هم. ثم جلس لا یرفع بصره، نشست اصلا نگاه نمی کرد به اینا. یزید در و دیوار نگاه می کرد مست و مبهوت. اما حسن سرشون انداختن پایین. این پادشاه روم برگشت به یزید گفت بیا اینجا ببینم، گفت یه سری وسایل داریم اینا قدیمیه، در میارم بهت نشون میدم، بگو اینا چیه، مال کی بوده. یه سری تصویر رو در آورد بهش نشون داد، گفت نمیدونم. دو سه تا سوال اعتقادی پرسید، گفت نمیدونم. گفت برو بش. امام حسن علیه السلام صدا زد، حضرت اومد، عکس اولو در آورد، حضرت فرمودن این چهره نوحه، اون چهره ابراهیمه، این چهره فلانیه، این انقدر عمر کرد، این اینجور بوده، اون اونجور بوده، این اینجا زندگی کرد، همه رو گفت، چند تا سوال اعتقادی پرسید، همه رو حضرت توضیح داد. که یه سوالی که پرسیدیم بود، گفت ما تو کتابامون خوندیم پیغمبر شما یه چیزی به ارث میذاره. آدم تیز سیاسی وقتی تاریخ میخونه خیلی چیزا گیرش میاد. گفت بله، پیغمبر ما یه چیزی به ارث گذاشتن، اونم باغ فدک. گفت پول این باغ فدک کجاست؟ گفت از ما گرفت. میبینید؟ رومی ها برشون چی مهم بود؟ باغ فدک. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها رو چی دست گذاشت؟ رو باغ فدک، درگیری با یهود، با اون بیرون، با بیرون مرز. همه حرفا رو زدن، گفتگو تموم شد و این پادشاه روم برگشت به یزید گفتش که تو آدم بی سواد نادون رو برای چی فرستادن؟ ببینین خاندان خاندان علم، اینا جانشین پیغمبر. چی میگید شما رو ببینید؟ الان ما داریم طرفدار رومی ها میشیم، درسته؟ چه آدم منصفی. یکم امشب میخوام از این شارلاتان بازی سیاسیون یکمی بهتون نشون بدم، ببینید چقدر سیاست عالم پیچیده ایه و چقدر غریب میشه اگه کسی بیا توی این میدون بقیه پیچیدگی های کار رو نبینن و نفهمن. این هم وسط بایی مست مثلا امام حسن مجتبی. پادشاه روم طرف امام حسن رو گرفت، خیلی تعریف کرد. اینا هم فرستاد رفتن و نامه نوشت، یکی برای معاویه، یکی برای امیرالمومنین. به امیرالمومنین گفت ما فهمیدیم شما برحقی، ما طرفتیم، سپاه بفرستن معاویه رو سوس کنی، به تعبیر ما سپاه بفرستن معاویه رو جمع کنی. حضرت فرمودن من هیچ، حالا تو اوج اون بحران و اون فتنه، حضرت فرمودن من هیچ نیازی به تو ندارم، پاتو بذار اینجا، منو معاویه دست و پاتو قطع میکنی. من و معاویه دست و پاتو قطع میکنم. چقدر جالب شد، چقدر پیچیده میشه نه؟ آقا داره حمایت میکنه، داره تعریف میکنه. ببین جذابیتش نگیرته، خدا میدونه اینا چقدر مارموز و پست و کثیفن. به تعبیر مرحوم آیت الله لطفی بهجت، از حرف حق اینا باید ترسید، چه برسه به حرف باطلشون. وقتی که پیشنهاد میده واسه مسجد بسازم قرآن چاپ بکنم، اونجا باید بترسی. چه بین که یه سند بین المللی بده بگی برو بر بچه ها تو مدرسه اجرا کن. امیرالمومنین فرمود که من با تو کار ندارم، ما هیچ نیازی هم به تو نداریم. معاویه موضعشی بود. خب طبعا معاویه نمیتونه بیاد صاف به امپراتوری روم بگه آقا بیا با هم ببند. معاویه یه موضع سفت و سختی گرفت، گفت پاتو اینجا بذاری منو علی نابودت میکنی. خب کم نیاره دیگه، به قول امروزه میگن مصرف داخلی داره این حرف. بعد معاویه چیکار کرد؟ یه سپاه فرستاد برن لب مرز روم یه مانور قدرت بدن، نشون بدن معاویه هم اهل این کاراست، مردم ببینن که ما قدرت داریم و دیپلماسی بین المللی و کنارش دست از موشک هم بر نمیداریم. این حرفا سپاهه رفتن یه دور زدن، گفت بگو برگردن، دعوا نکنن برگردن. یه پیمانی هم قبلا بسته بودن با رومیا، رومیا نقض عهد کردن. یه مش آدم از اینا دست اونا بود، یه مش آدم از اونا دست اینا بود. اونا گرفتن آدمای معاویه رو کشتن. به معاویه گفتن او زد زیرش، ما هم بزنیم زیرش. نه اون رومه، ما زنده نگه می‌داریم، میشیم پیروز اخلاقی میدان. سیاست معاویه رو بشناسید. اینو میگن سیاست پدر سوختگیه، سیاست بی پدر و مادر اینه. بعد میرفت مانور رو قدرت میداد روبروی رومیا، که مردم دلشون قرص بشه عجب رئیسی داریم. پشت پرده هی زد و بند، هرچی اونا میگفتن گوش بده، هرچی فشار میوردن قبول میکرد. من چند تا نقل تاریخی براتون آوردم که نقل‌های عجیبی هم هست. امیرالمومنین فرمود که من از تو کمک نمیگیرم. معاویه آخر چه شکلی بر امام حسن و مجتبی پیروز شد میدونید؟ نمیگن اینا رو تو مجالس ما این حرفا زده نمیشه. من روایت رو براتون آوردم بخونم، ببینید چقدر این روایت روایت عجیبیه. مرحوم طبرسی تو کتاب احتجاج نقل میکنه، میگه که یکی از شیعیان امام حسن که خب همه دلشون پر بود تو اون اوضاع، خیلی اعصاب همه خرد بود که حضرت کوتاه اومدن و صلح کردن با معاویه، میگه من خدمت حضرت بودم. برام جای تعجبه چرا این روایت توی شهادت امام حسن و مجتبی خونده نمیشه. طرف برگشت به امام حسن مجتبی گفتش که تو ما رو ذلیل کردی، شیعه رو مثل یه عبد در اختیار معاویه قرار دادی. حضرت فهمدن چرا؟ گفت تسلیم معاویه شدی. حضرت فهمدن که من یار نداشتم، اگر یار داشتم قیام میکردم، مقابل مصر میکردم. دیدم اهل کوفه اهلش نیستن، فاسدن، وفا ندارن. میگه همینجور حضرت داشتن اینا رو میگفتن، هو یکلمونی داشتن صحبت میکردن، تنخ ادم یهو دیدم که حضرت خون بالا آورده. اما لحظه شهادت امام حسن مجتبی است. داشته باشی چقدر این ماجرا عجیب، چون سمی که به امام حسن دادن چند روز طول کشید تا کار کرد. تنها سمی که به اهل بیت دادن و همون روز حضرت به شهادت رسیدن مال امام رضا علیه السلام بود. بقیه لااقل سه روز طول کشید، سه روز تا یک ماه طول کشید تا کار کرد. میگه دیدم حضرت خون بالا آوردن، من جا خوردم. حضرت فرمودن یه تشتی بیار. تشت آوردم، دیدم حضرت خون بالا آوردن، تشت پر از خون شد. گفتم ما هذا یا ابن رسول الله، این چی آقا جان؟ حضرت فرمودن که این سمیه که برای دفعه سوم به من دادن، دو دفعه قبلی که سم دادن اثر نکرد، این سم سومو به من دادن که منو بکشه. این سم رو هم معاویه بانیش بود. گفتم مداوا بکنید. حضرت فرمودن که این سم سوم دیگه مداوا ندارد، من با همین از دنیا میرم. بعد فرمودن میدونی ماجرای این سم چیه؟ کتب الی ملک روم، معاویه نامه داده به پادشاه روم یسألهو ان یوجه الیه من سم القتال شربتن. گفته یه سم میبده که تا دادیم بکشه. ما هرچی سم اینجا داشتیم دادیم نکشته. از کی کمک گرفت برای که ببره؟ از پادشاه روم. جلو سرصدا میکرد پشت پرده برای اینکه رقیب سیاسیشو حذف بکنه کمک گرفت. سمو گرفته به حضرت فهموندن که حالا حضرت هم چقدر با جزئیات و منصفانه دارن نقل میکنن و پیچیدگی های ماجرا هم تو این روایت هست. میگه که پادشاه روم تو جواب نامه بهش گفته که ما تو دینمون اجازه نداریم که کمک کنیم به قتل کسی که با ما نجنگیده. بعد فکتب علیه ان هذا، معاویه براش نوشته که مثل که یادتون رفته این پسر علیه ها، همون حسنی که رفته بود، همون امام حسنی که رفته بود دربار پادشاه روم تحویلش گرفته بودن، گفت این همونه ها، باید حذفش کنیم بکشیمش. و حضرت میفرمایند که اشترط علیه فی ذلک شروطا، همینقدر تو روایت میفرماید پادشاه روم یه سری شرط از معاویه گرفت، این سمو در اختیارش قرار داد. مردم تا حالا میدونستید امام حسن مشتبه رو غربیا کشته؟ بله
بله
بله، میگیم قاتلش معاویه است. آقا همه اینا بازی بوده، مهره بودن. معاویه و یزید کیه؟ اون برای آب طراحی میکردن کی حذف بشه کی بره کی بیاد. خیلی روایت داریم، روایت عجیب و غریب. امام حسین هم غربی ها کشته، همین غربی که اسمش میاد دلاپر میزنه. بعد هم برای امام حسین سینه میزنیم، هم با اسم آمریکا هوایی میشیم. روم همینان دیگه، کیان مگه؟ رومیا طراحی کردن قتل امام حسن. بعد نکته جالبش هم اینه که به همسر امام حسن گفتن که تو این سمو بده. میگه بخش عجیب و پر درد ماجراست، گفتن تو اگر امام حسن رو بکشی ما تو رو همسر یزید میکنیم. که وقتی کش اومد به معاویه گفت خب نوبت منه که ازدواج کنم با یزید. گفت برو فلان فلان شده، تو به شوهر قبلی رحم نکردی، یزیدم بدم مثل حسن بکشی، برو تا نکشتمت در رو. این ماجرای معاویه است، این ماجرای پادشاه رومه، این ماجرای دستای پشت پرده بیرون مرزه که داره مدیریت میکنه. اهل بیت سکوت میکردن خیلی وقتا، بخاطر اینکه اینا نیان تو. بذار من این رو باید که وعده دادم بهتون بخونم و بخش پایانی صحبت رو عرضم تمام. میگه که بعد ماجرای سقیفه، چون وعده دادم امشب یکم بحث تاریخی بکنیم، از فردا شب باز میریم بیشتر تو ماجرای کربلا ان شاءالله، تا بیایم میخوایم به امروز برسیم، شرایط الان اون برسیم که این دعوا ادامه داره. یه وعده دیگه هم کردم چند دقیقه قبل، بزن اونم بهتون بگم که یکمی خستگیاتون بپره، هرچند میدونم خسته نیستید. حضرت فرمودن که این روایت از امام صادق روایت عجیبیه، فرمودن شما ماجرای امام حسین رو فقط جنگ امام حسین با یزید نگیرید، این یه دعوای قدیمی بوده تا آخرم ادامه داره. گفتن این از روایت از امام صادق علیه السلامه. ما یک سال محرم همینجا 13-14 شب این روایت رو شرح کردیم. حضرت فرمودن ابو سفیان با جدم پیغمبر درگیر شد، معاویه با امیرالمومنین درگیر شد، یزید با امام حسین درگیر شد، سفیانی با مهدی درگیر میشه. این دعوا ادامه داره. بعد دقیقا تو رو باید گفتن مدل قیام و کار و فعالیت و مدیریت و همه چیز سفیانی شبیه یزید. یه چیز جالب براتون بگم، روایت عجیبیه. تو روایت داره که خب سفیانی اسمشو شنیدید دیگه همه. بله سفیانی گفتن یه جلادیه تو خاورمیانه قبل از ظهور حضرت ظهور میکنه و یه قتل عامی میکنه از شیعیان که در طول تاریخ سابقه نداشت. یه چیز عجیب غریبی. مرحوم آیت الله رضا بهجت آزادشون میگفت که گاهی میدیدم پدرم به شدت ناراحت میشد، تو حالت گریه میرفت، میفهمود که هر چیزی رو خدا از این امت بخواد قبل از ظهور، هر بلایی رو بخواد برداره، بلای سفیانی برداشتنی نیست. با این بلا چه میخوان بکنن مردم؟ و تو روایت داره سفیانی صلیب به گردنش میندازه، رومی ها تربیتش کردن، وقتی خاورمیانه آشوب میشه میفرستن میاد برای حکومت. همین ماجرا ادامه داره، همون جوری که یزید رو تربیت کرده بود. بعد ادامه روایت اینه، یعنی یه روایت دیگه است. این روایت دومی که دارم میگم و شیخ طوسی در کتاب غیبت نقل کرده، ایشون میگه که امام زمان درگیر میشن با سپاه سفیانی، سران سپاه سفیانی فرار میکنن غرب پیش رومی ها، اونا میگن ما قبول نمی کنیم شما رو مگر اینکه صلیب بندازین گردن. اینا صلیب میندازن گردنشون، مطیع اونا میشن، اونا راهشون میدن. بعد امام زمان میان وارد گفتگو با روم میشن که اینا رو به ما تحویل بده، روایتش مفصل، ماجراش مفصل دیگه فرصت نمیشه براتون بگم که بعد میگیرن و چه اتفاقاتی میفته و کار به کجا میرسه. این بخششو میخواستم بگم. این ماجرای روم یه دعوای قدیمیه، تا آخر هم ادامه داره. ماجرای روز ماست، همین الان درگیرش. این دشمن خارجی ماجرای جدیه. تو ماجرای سقیفه امیرالمومنین، این روایت تو نهج البلاغه است آقایون عزیزان، این روایت تو نهج البلاغه است. میگه حضرت از سقیفه اومدن، یعنی ماجرای سقیفه که منتشر شد و حضرت رو بردن برای بیعت، اومده بودن بیرون، یه یهودی به امیرالمومنین رسید، گفت ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتم فیه، شروع کرد متلک انداختن. اینو بگم و تموم، بحث توی اوجی بمونه، فردا شب ادامه بده. یهودیه گفت چی شد علی؟ هنو پیغمبرتون رو دفن نکردید، اختلاف کردید، دعواتون شد. چون اینا منتظر بودن دعوا بشه بیان همه رو صاف کنن بره. امیرالمومنین چطور جواب دادن؟ خیلی این عجیبه. ببین اولویت بندی دشمن درجه یک، دشمن درجه دو رو ببین، که ما همیشه دشمن درجه دو میگیم و دشمن درجه یک نمیگیم. امیرالمومنین از اینایی که آقا جان من به چه زبانی باید بگم، چطوری باید بگم روایت رو، اینایی که اومدن سقیفه رو تشکیل دادن، به زور از امیرالمومنین بیعت گرفتن، بین در و دیوار به حضرت زهرا جسارت کردن، حضرت رو به روی یهودی از اینا حمایت کرد. حضرت فهموندن که انما اختلفنا عنه لافی، ما اختلافمون در مورد این بود که حرف پیغمبرون چیه. ما تو خود پیغمبرون اختلاف نکردیم، ما تو حرف پیغمبر اختلاف کردیم. بعضا فانا شما چی میگید که وقتی حضرت موسی شما رو از آب رد کرد، هنوز پاتون خوش نشده بود، بگشید به موسی گفتید ما میخوایم بت پرست بشیم، یه گوساله شبیه اینو برام درست کن، اونجا رد میشدن گوساله و بت و اینا میپرستن. حضرت از سقیفه ای ها در برابر یهودی ها حمایت کرد. عجیب نیست برای شما اینا؟ دشمن درجه یک اونه، دشمن درجه یک اونه، یادش نمیره. یه حرف دیگه بزنم، حرف انفجاری و تمام. شما میدونستید الان میدونم خیلی ها تو ذهنشونه که آقا این حرفا واقعا چه ربطی محرم داره. البته ما بحث یهود شناسی و مسیح شناسی این حرفا نمیخوایم بکنیم، از این حرفا نذار. من فقط همینقدر به شما بگم، قرآن 6000 خورده آیه داره، 2000 تا آیه از قرآن در مورد یهود، نصارا، کفار، مشرکین، یک سوم قرآن. حالا شما یک سوم منبرهای ما رو در این موضوع میبینید، یک سوم کتابهای ما رو در این موضوع میبینید. یه حرفی رو چند سال پیش توی جلسه ای زدم تو مازندران، روز قدس شبش سخنرانی داشتیم، جلسه مهمی بود. این روایت رو اونجا خوندم، بعضی دوستان ما که رفقای صاحب فهم و تحصیل کرده اینا بودن، گفتن آقا اصلا کل سیستم ما ریخت به هم با این روایت که تو گفتی. سوره مبارکه حمد رو ما روز چند بار واجبه بخونیم؟ بله آقایون، لااقل ده بار. تنها دعای واجبی که تو این سوره حمد ما داریم چیه؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ما روزی 10 بار هی داریم میگیم خدایا ما رو ببر با اونایی که انعمت علیهم، نه با کسایی که مغضوب علیهم، نه با کسایی که ضالین. دو دسته هستن، اینا مغضوب علیهم و ضالینن. ما روزی 10 بار داریم میگیم ما نمیخوایم با اینا نباشیم، ما جز اینا نباشیم. امیرالمومنین فرمودن میدونی مغضوبان علیهم کیان؟ یهودیان. میدونی ضالین کیان؟ مسیحیان. ما روزی 10 بار داریم دعا میکنیم ما جز یهودیا و نصرانیا و مدلی که اینا طراحی کردن و آدمی که اینا میسازن و سبک زندگی که اینا ترویج میکنن نباشیم. صفر و صد پایین و بالای زندگیمون هم اینا پر کرد، زندگی ما رو پر کرد. یزید یه نمونه است که اینا تربیت کردن که فردا شب مفصل تر در موردش صحبت میکنم. یه جمله رو فقط براتون بخونم و عرضم رو تمام کنم، چون بعضی ممکنه با شک بکنن تو این حرفا که آقا از کجا داره در میاد. یه جمله خیلی قشنگ، خدا حفظ کنه مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی که شیخ الفقهاست، ایشون بیش از 100 سال سن شریفشونه و ما این توفیق رو داشتیم که عمامه ما رو ایشون به سر ما گذاشتن، خدا انشالله طول عمر به ایشون بده هر جا که هستن. یه کتاب خیلی خوبی داره ایشون، به جوانها مخصوصا توصیه میکنم کتاب مطالعه کنن، کتاب پرتوی از عظمت امام حسین علیه السلام. من 2-3 جمله از این کتاب براتون میخونم، بقیهش رو فردا شب براتون میگم. حضرت میفرمایند که آیت الله صافی گلپایگانی میفرمایند که این جمله‌ای که یعنی یه بخشی تاریخی نقل میکنن، بعد یه جمله‌ای میگن که این جمله رو توضیحش من فردا شب میدم براتون. امشب فقط میخوام بحث امشبمون تمام شده باشه که اگه کسی فردا شب مهمونشون نبودیم و خدمتشون نبودیم بدونن بحث به کجا رسید، اصل حرفو از ما گرفته باشن. امشب آیت الله صافی گلپایگانی یه شخصیت ممتاز شهید مطهری که 40 سال پیش به شهادت رسیدن، تو آثارشون از آیت صافی گلپایگانی تعریف کردن، برخی آثارشون رو معرفی میکردن که بخونن. یه محقق به تمام معنا، یه آدم ملا و فاضل و باسواد. جمله ایشون خیلی جمله جالب و عجیبیه. ایشون میفهمن تمام این دقایق تاریخی شهادت میدهد که یزید از تربیت اسلامی محروم بود و مانند بعضی از غرب زدگان زمان ما شدیداً تحت تأثیر عادات بیگانگان بود. این دیگه حرف من نیست، حرف آیت الله صافی گلپایگانیه. میفهمن یزید نماد غرب زدگیه. این همه خدا لعنتش کنه و فوش و موش و این حرفا، به کی داری فوش میدی؟ به اون که نماد غرب زدگیه. مثلی لا یبایع مثله. من با این غرب زده و غرب پرستا بیعت نمی کنم. این جمله امام حسین تا حالا اینجور کسی ترجمه کرده بود براتون؟ حضرت میفهمن من با غرب زده جماعت، با غربی جماعت بیعت نمی کنم. البته حرف امام حسین رو خیلی ها نمیفهمد. واقعیت این شکلیه، حقیقت این شکلیه، مظلومه، پنهانه. کم آدمی پیش میاد بفهمه عمق ماجرا رو، ببینه عمق ماجرا رو. خیلی ها میگفتن آقا یزید مگه کیه، مگه چیه، مگه چیکار میکنه؟ کسی باورش نمیشد یه همچین جنایتی تو کربلا رخ بده. امام حسین علیه السلام میفهمید اینا کیه. به این ظاهر شق و رق و بگو بخند و شعرگویی و چون یزید شاعر بود، شاعر بزرگی هم بود، شلو فردا شب درمونش عرض بکنم، به این ظاهر شیکش نگاه نکن، یک جنایتکار یه لنگه نداره. بذار پاش برسه میبینی چه شکلی قتل عام میکنن، قلع و غم میکنن. یه تعبیر رو حضرت امام که من انشالله یه جلسه این بعضی از این کلمات رو از حضرت امام میخونم براتون، فقط اینجا یه اشاره بهش بکنم بعدا نمری صحبت بکنیم. حضرت امام میفهمن که دانشگاه های ما بعد از اساتید غرب زده خالی بشه، اینها گرگ های جنایتکارن. این کلمه مال امام خمینی رحمت الله علیه که غرب رو دیده، فرانسه رو دیده، ترکیه رو دیده، اینا گرگ جنایتکارن. من میفهمم اینو؟ نه، امام میفهمه، عارفه، باطن ماجرا رو میبینه، واقعیت رو میبینه، حقیقت رو میبینه. من که نگاه میکنم آقا اینا انقدر خوبن، مهربونن، های کلاسن. امام حسین علیه السلام تمام محاسباتشو بر این اساس گذاشته بود که اینا به شدت جنایت خواهند کرد. اصلا حضرت گول نخورد، فریب نخورد. از کربلا درس مذاکره میگیرن، بعضیا درس بگیرن. اینه اصلا گول نخورد. فردا که رسید به کربلا روز دوم محرم، زهیر منطقه رو میشناخت. حضرت به زهیر فرمودن که به نظر تو ما کجا ساکن بشیم خیمه ها رو علم کنیم؟ یه سری جاها رو معرفی کرد زهیر. لا اله الا الله. حضرت فرمودن زهیر ببین، من با خانواده اومدم، با زن و بچه اومدم، بچه کوچیک دارم، یه جایی رو به من معرفی کن نزدیک آب باشه، این بچه ها نیاز به آب دارن، خیمه رو باید کنار آب بزنم. بین دو نهر آب جوری بود که عقب و جلوی خیمه ابا عبدالله اطراف خیمه نهر آب بود. واقع بینی امام حسین علیه السلام. به حضرت فرمودن خیمه رو جایی سوار کنید که روی تپه و بلندی باشه. این تل زینبیه که شنیدید به خاطر این رو بلندی بوده. حضرت دستور دادن تپه رو پیدا کردن، خیمه رو رو تپه سوار کردن، فرمود پشت خیمه رو خندق بکنی. آقا چرا این همه سخت میگیرید؟ چرا این کارا رو میکنید؟ فرمودن که اینا دشمنای پست و نامردی هستن، شما اینا رو نمیشناسید. اینا یهو شبیخون از پشت میزنن، شبانه این زن و بچه رو قلقم میکنن. رو تپه بسازید از پشت نتونن حمله کنن، اطراف خیمه رو خندق بکنید از اطراف هم نتونن حمله کنن، از پایین این تپه یه راه باشه، هر وقت ما خواستیم بریم از این راه بریم، هر وقت هم اونا خواستن بیان از این راه بیان. دوی خط من روزه خیلی این شبا نمیخوام براتون بخونم، عزیزانمون روزه میخونن، من فقط میخوام آمادتون کنم برای روزه. روزایی هم که میخوام بخونم از دل مطلب در میاد و تا جان، عمق جان آدمو میسوزونه اگه کسی بخواد روش فکر کنه. امام حسین علیه السلام فرمودن این دشمنا دشمنای پستی هستند. ببین چه خوب میشناخت باطن این دشمنا رو، ببین چقدر واقع بین بود، گول نمیخورد، فریب امان نامه اینا رو نخورد که میمدن میگفتن ما امان نامه بهت میدیم. میدونست اینا کیه؟ روز عاشورا، صبح عاشورا که شد، شاید شنیده باشی شب عاشورا پشت خیمه ها ابا عبدالله چی کار میکرد تا صبح؟ از روی زمین خار جمع میکرد. دو تا فلسفه داشت، یکیش این بود که اول اینو میگم آخر روزه دومی شد، یکیش این بود حضرت میخواستن صبح عاشورا آتیش بپا کنن تو خنده. چرا؟ فرمود آتیش به پا بشه، این ماها که داریم میریم میدون کشته میشیم، دشمن شبیخون نزنه از اطراف، تو این خندق آتیش بشه. حالا شما اهل روزه اید، برای شما خیلی لازم نیست توضیح بدم، این خانواده ای که آب بروشون بسته شده سه روزه، روز عاشورا، وقتی آتیش هم دور خیمه ها به پا بشه، این گرما بالا بره، این تشنگی و حرارت به چه حدی میرسه؟ این ابو عبداللهی که برای دفاع از ناموسش آتیش درست کرده، یه وقت دشمن به ناموس حمله نکنه ولو چند ساعت دیرتر حمله کنه، حاضر شده به خاطرش این زن و بچه تشنگیشون هم بیشتر بشه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وقتی خیمه ها بی صاحب شد، اینا نگاه کردن دیدن خیمه دیگه مرد نمونده، دستور دادن به خیمه ها حمله کنن. حالا از روبرو به خیمه ها حمله کردن، راه فراری نیست. چرا حسین تا صبح شب قبل خارها رو جمع میکرد؟ این بچه ها میخوان بدون پاشون یه وقت خارها نره. لا اله الا الله. بگم یا نه؟ یه وقت اومد زینب کبرا به امام سجاد علیه السلام عرض کرد عزیز برادر دشمن حمله کرده، چه دستوری میدی؟ دستور داد امام سجاد، فرمود علیکن نبل فرار، بگو فقط هر کی میتونه از این خیمه ها فرار کنه، انقدر این بچه ها آتش به دامنشون افتاد از این خندق های پر آتش، انقدر خار تو بارشون را تو باهاشون را. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي ألت بفنائك، عليك يا مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام عليكم.